بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون رو از روز گذشته درباره بحث تلقیح مصنوعی آغاز کردیم و در این باره به این نکته رسیدیم که اساساً اصل در این مسئله چیست. از قدیم الایام این بحث مطرح بوده که اصل در دماغ و خروج احتیاط و باید هر جا شما شک کردید در بحث دماغ و خروج احتیاط کنید. اگر این اصل ثابت بشه و به خصوص بگیم که هم در شبهات موضوعیه هم در شبهات حکمیه چون این اصلی داریم، اون وقت معناش این میشه که هر جایی در بحثی از بحث‌های مربوط به مباحث نکاح شک کردیم باید احتیاط کنیم، بخلاف بقیه موارد که اصل براءت الا ما خرج به دلیل، اون وقت در این جور فروض باید بگیم اصل احتیاط الا ما خرج به دلیل. آیا چنین اصلی داریم و می توانیم به چنین اصلی اتکا کنیم؟ دلیل این اصل چیست؟ چون گفتم اگر این ثابت بشه تمام مسائل مستحدثه در بحث فروج، یعنی در بحث مربوط به مباحث نکاح و امثال اینجور امور، همه اینا تعبیر یکون منه الولد داره دوش، اموری که مربوط به زاد و ولد، ازدواج، اینجور امور تماما باید احتیاط کنی. شک در تغییر جنسیت احتیاط باید کرد، جو اینا هیچ کدوم دلیل مشخصی که نداره، که یعنی دلیل اولیه‌ای در موضوع نیست که بگیم خب اینو با وسیله به وسیله این دلیل میگیم جایز. لذا باید دامنه سه و زیر این اصل رو بررسی کنیم. آیا اصل فقط مختص شبهات موضوعی است؟ یعنی جایی که مثلا حکم رو میدونیم ازدواج با محارم حرامه، منتها نمیدونیم هند از محارم ماست یا نه. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا احتمال میدیم که خواهر رضایی ما باشه. یا نه، حتی این اصل در شبهات حکمی هم جاری میشه. حالا بحث تلقیح مصنوعی از شبهات حکمی است، حکم موضوع رو نمیدونیم. فرق بین شبهات حکمی و موضوعی دیگه همه جای اصول مطرح شده. اگر رفع شک به دست شارع باشه میشه شبهات حکمی، اگه نه شارع وظیفش رو انجام داده، ما این که موضوع رو گم کردیم. مثل اینکه شارع گفته ازدواج با محارم خواهر رضایی حرام گفته، حالا من نمیدونم هند خواهر رضایی من هست یا نه. به خلاف بحث تلقیح مصنوعی که اساسا ما حکم داستان رو به واسطه اینکه شارع نگفته نمیدونیم اساسا چه حکمی براش جعل کرده. لذا این بحث مهم نیست که آیا اصل اولی در مسئله دماغ و فروج چیست. خیلی از کسانی که این بحث رو مطرح کردند و وارد شدن اصل اولی رو طرح نکردند، همینجا فی الجمله بگیم تمام کسانی که در این مسئله حتی در بخشیش قائل به جواز شدند میتونن کسایی باشن که این اصل رو قبول ندارند. روز گذشته اقسام بسیار متعدد و متکثری رو از بحث تلقی مصنوعی دیدیم، گفتیم انواع خیلی مختلفی در این بحث وجود داره. برخیش اومدن گفتن جایزه، برخی گفتن جایز نیست. حتی در اون که گفتن جایزه، به هر حال شک اولیه که وجود داره، این شک اولیه رو اگر کسی آمد گفت جایزه، پس به نوعی زعه و زیغ این اصل رو قبول نداره. برخی هم اومدن این رو به عنوان یه دلیل گرفتن، گفتن نه، وقتی همچه اصلی داریم پس مطلقا تلقی مصنوعی و امثال ذالک حرامه. اصل طرح بحثشو ببینید از بعضی ها. انا علمنا من طریقت شرع و تحذیرهی و تشدیدهی فی امر الفروج و مبدأ تکون الولد، میدونیم که انها لا تستباح الا به اذن الشارع و مجرد احتمال الحرمه کاف فی وجوب الکف و الاحتیاط. بعد دو تا روایت نقل میکنن که حالا ما روایت ها رو مفصل میبینیم. این دو روایت یکی صحیح شعیب حداد، قال قلت لعبی عبدالله رجل من موالیک یقرأک السلام، یکی خدمت امام صادق میرسه میگه یه نفر از دوستداران شما، تعبیر اینه که یعنی پیروان شما، این به شما سلام رسان و قد اراد ان یتزوج امرأتن، این دلش میخواد با یک زنی ازدواج کنه، و قد وافقت خو، اونم موافقت کرده، قبول کرده، این که انه خواستگاری کرده، اونم گفته باشه. از طرفی هم یه نکته هم میگه و عجبه هو بعض و شعنه ها، یعنی ضمناً هم بعض از ویژگی های این زن باعث خوشنودی و چش مرد رو گرفته. یعنی به هر حال اینجوریست که صاف بش بگی نه بگی خب حالا بریم یکی دیگر رو بگیری. و قد کان لها زوج، این زن هم زوجی داشته، فطلقها علی غیر سنه، اون مرد به غیر سنت طلاقش داده. به غیر سنت ظاهرا یعنی مثلا در یک مجلس طلاق کرده، یا یه طلاقی که طبق نظر اهل سنت درست بوده ولی طبق نظر شیعه در هر صورت درست نیست. کار راجب این حرف بوده. ولی با این مرده وقد کرهن یقدم علا تزویجه ها حتی یستعمرک یقدماره، این دوست نداره که اقدام کنه، ان یقدم اقدام بکنه بر ازدواج تا اینکه از شما کسب تکلیف کنه. فتکون انت تعمره، و شما بهش امر بکنید. فقال ابو عبدالله، میگن این امور امور مربوط به نکاح و بل فرج و امر الفرج شدید و منه یکون الولد و نحن نحتاط فلا یتزوج. این امور امور باید توش احتیاط کرد. روایت دوم، خبر علا ابن سیابه از امام صادق، ان امرأته، که این امرأه وکلت رجلن به ان یزوجها من رجله، این وکالت داده به یه مردی که بره او رو با یه مرد دیگهی تزویج کنه. الا انقال، حضرت آخرش میگن ان النکاح احرا و احرا ان یحتاط فی، در نکاح باید سزاوارتره و سزاوارتره که احتیاط درش بشه. و هو فرج و منه یکون الولد. تقریب استدلال هم اینه که فرموده شده انه یعنی علیه السلام علل عدم جواز نکاح رو به مطلوبیت احتیاط و لزومش. چرا؟ من ناحیت ان منه یکون الولد و مقتضای عموم علت که هر جای یکون الولده باید احتیاط کرد، لزوم احتیاط فیما هو و مبدا و تکون الولد و علیه ولو شک فی جواز تلقیه سنائی رجوع به براءت نباید کرد، بل مرجع احتیاطه که متفق علیها در این بابه. لذا از هر عدم جواز تلقی به نطفه رجل اجنبی است. اینجا اولا مسئله مطرح میشه که خب در رجل غیر اجنبی همسر هم شک، وقتی شک همین مسئله میاد، حالا چرا در مورد رجل اجنبی الزامن اشکال شده؟ چرا در رجل اجنبی گفته شده که اینجا؟ اون دلیلی هم اون براش هم نداره که حالا دونه دونه میگه. این یه بحث و ممکنه دو سه جلسه توش درگیر باشیم، ولی چون به هر حال اصل در همه این اموره، بعدن هم اگه بحث تغییر جنسیت رو بخوایم احیانا مطرح بکنیم یا بحث دیگه از این دست، یا مثلا بحثی که الان وجود داره شبیه سازی، عربا بهش میگن استنساخ، یعنی این که از یک نفر بدون احتیاج به این که همسری در کار باشه، از یک زن یا از یک مرد میان یه سلول رو میگیرن با خودش تزویجش میدن. از خود این یک سلولی که از خود شما میگیرن یه چیزی شبیه خود درست میکنن، کپی برابر اصل در میان، بهش میگن استنساخ. الان تو فارسی بهش میگن شبیه سازی، کلونیسم، کلونی یا یه چیز توی مایه ها انگلیسیشه، که اونم به هر حال تحت اینه. اگه این اصل اولی رو کسی با یک دامنه وسیعی پذیرفت و گفتش که چون این اصلی داریم و این اصل هم حاکمه بر همه موارد و هم حل رجوع به همه در همه موارده، خب خیلی بحث راحت میشه. هر دو شک کردیم به راحتی میگیم که مسئله محل احتیاط. حالا روایت رو میرسیم در رابطه با فقها. این چندان بحث منقهی نداره. در کلمات فقها که رجوع بکنید، خب بسیاری در خیلی از موارد همونو گفتن، یعنی همین تعبیره که احتیاط در امر دماء و فروج، و فرقی هم بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیش نذاشتن، یعنی اومدن گفتن احتیاط. منتها چنان که بعضی از معاصرین تفحص کردن گفتن نه اینجورم نیست که همه این گونه باشن، گروه های زیادی هم هستن که در اینجور مسائل قائل به رجحان احتیاطن و به وجوب حکم نکن. این از بحثایی که اگه دوستان کسی بخواد توش تتبع بکنه، تتبع قابل ملاحظه ای میشه کرد، یعنی بررسی کنن از ابتدا تو کلمات فقها که آیا مجموعه فقها در این مسئله چه گفتن. من تا اونجا که گشتم کسی این کارو نکرده، یعنی بریم ببینیم آراء فقها در رابطه با اصل احتیاط در فروض چیه. بسیارم کار پرثمریه، یعنی اگر یک نفری به خصوص با توجه به این نرم افزارهایی که اومده الان راحت تره شروع بکنه به گشتن، که البته کار سختی هم هست به این جهت که عنوانها متعدده، با یه لغت نمیشه همه رو سرچ کرد، بسیاریش ممکنه اصلا دلالت اونجوری نداشته باشه، آدم بخواد بخونه، یه کار تتبعی سخت. منتها بعضی انجام دادن. من اون مواردی که اون دوستان نوشته بودند به نظرم بعضن درست نیامد، بعضی هاش که به اصل رجوع میکردیم اون مواردی که استفاده کرده بودن استفاده درستی نبود. اما دو سه موردش هست، مثلا در وقت نکاح منقطع مرحوم صاحب جواهر تعبیری داره میگه قاعدت الاحتیاط فی الفروج التی لا یجب مراعاتها. خب اینو صاحب جواهر میبینید میگه نه مراعات همچین قاعده احتیاطی نداریم. یا مرحوم آقای داماد ایشون میگه لابد من الرجوع الى العدلة العامة الدالة على حلية كل شيء عند عدم تمامیت ما يستدل به للزوم الاحتياط في الفروج والاموال. تمام نیست اون چیزی که استدلال شده بهش، ولی با همه اینا میشه مطمئن بود که یک اجماعی در مسئله نیست، به خصوص که اگر هم لو فرض باشه مدرکیست، مدرکش همین ادله است که داریم میبینیم. ولی به هر صورت تتبع در اقوال و قدما و اینکه اقوالشون یک جا جمع بشه حداقل ببینیم شهرت چه مقدار از توانایی برخورداره، ولی اون که شهرت هم باشه اجماع هم باشه مدرکیست، اما به هر حال ظرفیت بحث رو داد. عمده بحث روایات، چندین روایت در این مسئله وجود داره که ببین اولیش همین روایت اولی بود که خب خوندیم. یه بحثی ما در زیر این روایت داریم و اون این که طلقه ها علا غیر سنته یعنی چی؟ همین روایتی که الان خوندیم، اگه بگیم ما این طلاق در یک مجلس سه طلاقه کرده یا امثال این کارا، گفتم طلاقه هایی که در عقیده خود اهل سنت درست بوده اما طبق ما درست نیست، آیا این غلطه یا درست؟ اصلا یه سوال هست که آیا چون این طلاقی درسته یا غلطه. یه قاعده ای داریم در فقه، قاعده الزام، که الزموهم به ما الزمو علی انفسهم، یعنی لکل قوم نکاح، یعنی اینکه اگر چیزی را اونها برای خودشون مقرر کردند این اونها شامل همه میشه، چه سنی ها چه کفار، شما اونو بپذیرید. اگر قاعده‌ای در زمینه بی، در زمینه شراء، در زمینه حکومت، در زمینه مسائل دیگه اونها دارند، شما هم او رو بپذیرید. یعنی همونجور که میگه لکل قوم نکاح، اینجور نیست که نکاح همه اونها باطله پس همه شون عدم عروم زادن به خاطر اینکه مثلا مطابق اون چیز که ما میگیم نکاح نمی کنن. همینطور هم لکل قومن طلاق، لکل قومن بی، لکل قومن شرا، لکل قومن قضا، هر چیزاشو متفاوته. اگه این قاعده رو شمول گرفتیم اساسا این ازدواج درست بوده. حالا بحث حجش هم همینجور میشه دیگه، یعنی به نوعی اونام اگر باشه، اینکه حالا میگن نمیدونم یه بحث مفصلی هم دارن که این اهل سنت به خاطر اینکه توافق نسا نمی کنن، نه اینم البته غلطه چون اونا اسم طواف نسا ندارن، وداع میگن دیگه، طواف وداع دارن، لذا اون طواف آخر رو انجام میدن. نه اونا تحت قاعده الزام. حالا قاعده الزام اساسا مدرکش چیه، چگونه است، حدود و ثغورش چیه، شامل اهل سنت میشه یا نمیشه، این بحث جای خودش. به هر صورت این یا ازدواج یا این طلاقی که داده شده بوده باطل بوده یا صحیح بوده. اگه باطل بوده که این احتیاط جا نداره، این در زیر این نظر احتیاطیست، باطل دیگه، طلاق که باطله اون زن اون مرده وقتی زن اون مرده نباشه، یا ازدواج این طلاقش صحیح بوده پس حضرت چرا فرمودن احتیاط؟ یعنی کن نه درسته، طلاقش هم درسته، همه اینا درسته، ولی حالا برای شما این کار نه، راجع به بحثش میبین.
صحیح مذهب خودش دیگه،
خب بله، به طبق قاعده الزام هرچه در مذهب خودش تا وقتی مطابق مذهب خودش عمل میکنه شما میتونی بهش اعتراض.
باطل و صحیح رو در مذهب خودش میفرمایید؟
نه نه، طبق نظر ما
اون که نمیشه
تفسیر
کرد در
مذهب
خودش
نیست. نه الان برا ما برخوردمون با اون شی باید به عنوان یک طلاق صحیح باشد یا یک طلاق فاسد.
اینکه امام داره میفرماید ما که دیگه نمیشه تفسیر نمیتونیم
کنیم. خب امام که نیومده است بگه باطل صحیح.
ما بعد از برداشت ما میدونیم ما باید بدونیم که در مذهب خودش صحیح بوده یا باطل بوده. این فرمایش شما برای اونجا خوبه.
میگم الان به هر حال یه موضوعی واقع شده بوده،
صحیح بوده یا باطل بوده،
این همه بحثش هم این طلقه هاش که طلقه ها اونتا علاقه غیر سنت است،
صحیح یا باطل طلقه
ما نمیدونیم. میگم دو تا فرض داره
تو مذهب خودش، اگه صحیح بود در مذهب خودش، اگه طبق فرمایش شما، اگه باطل بود در مذهب خودش دیگه امام نمیگه احتیاط کن باطل بود.
خب
اگه صحیح بوده بله این بحث میاد، اما تو مذهب ما که دیگه بحث نمیشه صحیح باطل. امام تو مذهب ما جواب داده،
نمیدونم امام احتیاطش مربوط مذهب ماست نه طلاقش. نکنید مثل اینه که الان یکی از بحثای بسیار مشکل در غرب اینه، این واقعا یکی از بحثای ایرانیایی که پاشون میذاره خارج یکی از مشکلاتشون اینه، و اگه این یکی از بحثای بسیار پردامنه همینه، زن و مرد از ایران میرن خارج زیاد کرارن هم اتفاق میفته، میرن اونجا دعواشون میشه به هر علتی، فرهنگشون نمیسازه، زن احساس میکنه، میرن دادگاه، دادگاه اونجا طلاق میده، مرد میگه اینجوریه من شرعا طلاق نمیدم، زنه از نظر قانون اونها مطلقه است، از نظر قانون اسلام مطلقه نیست، زن مردم میفته به لج، 7 سال 8 سال طلاق نمیده. حالا اون زنه گرفتار 1000 گناه میشه یا اصلا نه هیچی هم نشه نمیتونه بیاد ایران، هاشو بذاره ایران مأمور خروجش میکنه، لذا باباش میمیره ننش میمیره اونجا میمونه با بچه گیر داد حساب مصیبت بدم. این چیه؟ این طلاق داده شده به قانون اونجا، اما الان این طلاق درسته یا باطله؟
قاعده
الزام بر کسیه که اگه دینش دین مطابق اون کشور باشه، قاعده الزام نمیاد اینجا. منتها این سواله طلاق صحیحه طلاق صحیح نیست، این یعنی طلاق درسته درست نیست، معمول میگن درست نیست. خب باید اون وقت یک فقیه پیدا شه اینها رو از باب حکومت از باب ولایت من رو برده قبول نداره طلاق بده. خب میشه نمیشه بس به این سادگی هم نیست که هم یهو بگه آقا همه رو با هم طلاق دادیم رفت. اینجا برای بحث الان ولش کن، الان موضوع زن خارجی نداریم، گوش کنیم.
کل طلاق شاهد نمیگیرن،
پس طلاق شاهد نمیگیرن باطله، این هم یک معید حضرت عالی که میگن باطل
در نکاح شاهد میگیرن.
خیلی خوب ببینید، پس میخوام بگم به هر حال یه گیری در طلاق اهل سنت از دید این روایت وجود داشته که این میگه این طلاق مطابق سنت نیست. اگر گفتیم حکم معلوم نیست، خب میگه امام که حکم بلده که، یه بحثش هم اینه که بگیم نه روایت این گونه است که امام گفته آقا من که الان نمیدونم این موضوعات موضوع دقیقش چیه، خب بره یکی دیگر بگیر، حالا این چیز که تو شک و شبه هست انجام نده، حالا پیرامون روایت بازم حرف بگیر. چی؟ خب بله دیگر روایت دوم، این روایت رو بخش ببینیم. محمد ابن احمد ابن یحیی، این محمد ابن احمد ابن یحیی یکی از کسایی است که در کافی خیلی هست، این صاحب کتاب نوادر الحکمه است، از بزرگان شیعه است. نه محمد ابن یحیی العطار، این محمد ابن احمد ابن یحیی است. البته یه بحثی داشته باشید بدونید این ابن فلان الزاماً پدر نیست، یعنی ابن فتاح که مثلا میگن یا ابن مثلا فرض کن ابی عمر ممکنه پدر بزرگ باشه، ممکنه جد باشه، ممکنه چون به نسبت به جد هم میدن، ولی اینجا نه، اون محمد ابن یحیی العطار پدرش هم هست، این محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب کتاب نوادر الحکم هست، ظاهرا هم برادرزاده و عمو نیستن. ان هارون ابن مسلم که خب هارون ابن مسلم هم نوشتن در رابش که کان لهو مذهبون فی الجبر و تشبیه، اما نجاشی توصیقش کرده، حالا مذهبی در جبر و تشبیه داشته چیه؟ مسعدت ابن زیاد هم توسط نجاشی توثیق شده و مورد قبول ان جعفر رضا روایت صحیح است. ان یا موثق است. ان آبایی ان نبی حضرت فرمودند لا تجامع او فی نکاح علی الشبهه و غفو عند الشبهه. این که تو پرانتز گذاشته شده یه بحث مهمی است و اون این که نسخه تهذیب که اصل روایت از شیخ طوسی است این قفو عند الشبهه رو نداره، نسخه حساب وسائل داره. یعنی الان نسخه‌ای که ما داریم این تعبیر تو اصل تهذیب نیست، اما ایشون که از اون نقل میکنه داره. یه بار دیگه هم گفتم علت این تعدد چیه؟ علت این نسخه‌ای که صاحب وسائل از تهذیب داشته نسخه‌ای که ما داریم نداره. نمیتونیم بگیم که صاحب وسائل الزاماً غلط گفته، ولی به هر حال نسخی که بعداً پیدا شده و معذب شده و وارد شده این روایت رو نداره. یقول اذا بلغک انک قد رزعت من لبنها، اگه خبر بدرسید که شما از لبن اون زن خوردی، یعنی در حقیقت از مادر، وقتی که مادر اون زن، اون مادر رو به تو شیر داده، حالا ممکنه هم از لبن خودش هم نباشه، لبن خواهرش، لبن برادرش هم باشه، به هر حال مادرش مادر رضای شما، و انها لک محرم و ما اشبه ذلک گفو. این در حقیقت اذا بلغک اون خبر جزاش همون قفو عند الشبهه است. فا ان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، این که بیافتید تو هلاکت خوب نیست، خب احتیاط. یه روایت سومی هم داریم که این روایت سوم روایت مفصلی است که باید بعداً بخونیمش، روایت بسیار پرثمری هم است، روایت محمد ابن علی ابن حسین که شیخ صدوق باشه در من لا یحضر نقل کرده ان علی ابن سیابه قال سألت ابا عبدالله عن امرأته وکلت رجلا به ان یزوجها من رجل الی ان قال، تا اونجا که میگه ان النکاح احرا و احرا ان یهتات فی و هو فرج و منه یکون الولد. آره؟ حالا میرسیم روایت، چون یه تیکه شد نذاشتن گیت شده، میگیم روایت رو وقتی مفصل بخونیم معلوم بشه. میشه روایت علی ابن سیابه توثیق معینی نداره. خود علی ابن سیابه تو مواردی توثیق نشده، ولی یکی از بزرگان ما که موسی بن اوکیل نمیری باشه این ازش کثرت روایات داره. ابن ابی عمیرم یه روایتی از اون نقل کرده که این ممکنه بگیم چون ابن ابی عمیر نقل کرده قبوله. بعدم کثرت روایت بزرگان از فرد یکی از در حقیقت عوامل توثیق. یه نکته هم توجه بکنیم، نگاه کنید ابن ابی عمر یه وقتی روایت تاریخی نقل میکنه، من میخوام بگیم از ابن ابی عمر بیاییم بیرون تو بحث خودمون، یه بحث رجالی بگیم. یه وقت شما یه قصه تاریخی نقل میکنید، یعنی میگید بله مثلا آقا زید به من گفت که اوائل انقلاب مثلا یه روزی تو این حرم سیل اومد. خب این اثری برش بار نیست، قصه است. خودتونم میدونید حالا اگرم زیدم دروغ گفت اتفاق نیفتاد، حالا یه قصه تاریخی عقب جلو شد. منتها یه وقت نقلی که میکنید نقل یه حکم الزامی میکنید، این نمیگه سیل اومد، میگه زید به من گفت که امام گفتند هر کسی فلان کار را میکند باید تعذیر شد. اینجا وقتی شما اینو نقل میکنی میدونی به صرف این جمله داری حکم مقرر میکنی. نقل خبر الزامی یا خبر بسیار مهمی که آثار الزامی برش باره فرق میکنه با جایی که شما یک خبر رو به طور همینجوری نقلش میکنید. و این مسئله مواردی است که مهمه در تعیین روایت. بالاخره ابن ابی امیه از این آقای علا ابن سیابه یه روایت الزامی نقل کرده، نه روایت غیر الزامی. مثلا ممکنه به این بیان بگیم علا ابن سیابه مورد وثوق و مورد نقل. اما مسئله مهم در رابطه با روایت دوم، این روایت رو اساساً ببینیم. اون تعبیر قفو عند الشبهه که نیست، تو تعذیب نیست. دوماً فرض روایت در کجاست؟ فرق روایت در اینه که به شما خبر رسیده که این زن خواهر رضایی شماست. خب این که دیگه احتیاط نداره، این قطعا نباید ازدواج کنه، این موطن احتیاط نیست. این که به شما خبر دادن فلانی اومد، یک کس به شما میگه آقا این زن خواهر رضاییته، احتیاط نیست، این یقینا نباید ازدواج کنی باش. لذا مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار که روایت رو اومده بررسی کرده، ایشون میگه این فرض روایت جاییه که خبر از طریق غیر معتبر به شما رسیده. یعنی یه نفری میاد به شما میگه که عادل نیست، یا چون در موضوعاته باید دو نفر بیان بگن، یه نفر به شما میگه. یعنی خبر خبری است که از نظر شرعی مورد اعتبار نیست، بلوغ از غیر طریق شرعی است. خب تو چنین موردی ما باید احتیاط کنی؟ خود مجلسی میگه نه، این احتیاط واجب نیست، رجحان داره. لذا این تعبیر روایت هم داله بر رجحان احتیاط. نکته مهم این که اساساً روایت مربوط به هر شکی نیست، بلکه مربوط به چیه؟ رضا است. در بحث‌های خواهر رضایی، مادر رضایی شما احتیاط کنید، روایت در هر چیزی که نداره که. تعبیر روایت رو اگه نگاه بکنی میگه در ازا بلغه که انه که قد رزعت من لبنها، در چنین موضوعی این قول بگیم درست مورد روایت اینه، ولی تعبیر روایت تعبیر عام نیست. گفته قفو عند الشبهه، لا تجامع او فی نکاح علی الشبهه. جوابی که میدیم، اول اون قفو عند الشبهه که در نقل اصلی نیست، در سند اصلی. دوما آیا این الشبهه که در اینجا اومده، این هر شبهه است؟ یعنی حتی در غیر نکاح، اگه در الف لام رو الف لام جنس بگیری، یعنی مطلقا، خب این میدونید همون بیان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات، همون بیانیست که درباره احتیاط اومده. مرحوم شیخ هم مفصلا اینو بحث کرده، گفته اینا ارشادیست. لذا این چیزی مازاد بر رجحان احتیاط ازش درم. اگرم میگید نه مراد شبهه در نکاح، خب ما میگیم این الف و لام شبهه، الف لام اشاره به نکته خاصی است، یعنی شبهه خاص. خب اینم شبهه رضاعه است. یعنی کدوم شبهه ها؟ شبهات ناشی از بحث رضاعه. لذا میشود گفت اساساً روایت دوم نمیشه ازش یک شمولی در همه مباحث نکاح استفاده کرد. روایت دوم در رابطه با بحث رضاء و بس. خب نکته انو هم بخونم. در بحث رضاء اتفاقا ما روایاتی داریم نقض همین روایت. ببینید، عن علی ابن ابراهیم، عن هارون ابن مسلم، عن مسعد ابن صدقه، عن ابی عبدالله قال سمعت و یقول کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بینه فتدعه من قبل نفسک. هر چیز تا علم نداری حلال. و ذالک مثل الصوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه. شما خریدی و ممکنه سرقتی باشه. اول مملوک اندک ولعله حر قد باع نفسه او خود افبی قهرن. یک مملوکی رو از بازار میخری اما ممکنه حر باشه. خب آقا چجور حره؟ خب خودش میگه دیگه، میگه نه ممکنه خودشو فروخته. این بحث در قدیم ایام زیاده، زندگیشون نمیشه، عقیده پول نداشته، طرف میومده خودشو میفروخته به عنوان حر، خوبچه میگرفته میداده زن مکهش. یکی هم مواردی که نفی هم شده در اسلام اینه که افراد بسیارم در غرب متداول بوده، اگه پول میومده قرض میگرفته نمیتونسته قرضشو بده، خودشو به عنوان برده برمیداشته، یعنی خودش زمان پولش بود. یا خود فبیع قهرن او امرأت تحتک و هی اختک او رضیعتک. ممکنه یک زنی باشه که احتمال میدی این خواهرته، احتمال میدی این رضیعته. و الاشیا کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک. اتفاقا در همین مورد رضائه که آیون این روایت مسعده رو داشتیم که الان خوندیم، در همین مورد روایت دیگه ای داریم گفته نه. لذا مرحوم علامه مجلسی اومده استفاده چی کرده؟ رجحان. گفته بهتر احتیاط بشه. هنوز روایت اول بحث ما درش موند. روایت علا ابن سیابم روایت بسیار خوبی است، مطالب زیاد توش داره. انشالله روز سه‌شنبه.